فصل دوم، چند سرگذشت دیگر. فکر نمی کردم که بیشعور باشم، فقط مثل فرمان روای زورگویی بودم که تنها زمانی خوشنود می شدم که داشتم حرمت و شادمانی اطرافیانم را ضایع می کردم. پریسیلا یک بیشعور تحت درمان. ممکن است برخی از خصوصیات خودتان را در سرگذشت فرد که پیشتر آمد تشخیص داده باشید. سرگذشت او از آن روایت‌هایی است که من معمولاً می‌شنوم. اما همه بیشورهای موجود در چنین احمق‌های جاه‌طلب، زورگو و خودستایی خلاصه نمی‌شوند. گونه‌های فراوانی از بیشورها وجود دارند که باید بررسی شوند. برای نمونه چند تا از آنها در روایت‌های زیر نشان داده شده‌اند. الکسیس قد بلند، جذاب و بلوند است. اکنون در آستانه 40 سالگی خودش را در حرفش موفق اما در یک رابطه عاطفی شکست خورده می داند. در این مورد او هم مثل بسیاری از بیشورها زیاد درباره خودش چیزی نمی داند. الکسیس همیشه محبوب پسرانی بود که می توانستند از عهده مخارج هنگفت هوسرانی های او برآیند. رابطه برقرار کردن با الکسیس چندان کار مشکلی نبود و به راحتی هم میتوانست به رخت خواب منتهی شود، اما مثل این بود که یک نفر بخواهد روحش را به شیطان بفروشد. با این اوصاف او همیشه میتوانست مردانی را پیدا کند که با کمال میل این مخارج را بر عهده بگیرند. آنها برایش بهترین لباسها و جواهرات را میخریدند و کمکهایی به او میکردند که هیچ وقت مجبور نبود جبران کند. همیشه یک ماشین مدل بالا و آپارتمانی گران قیمت برایش مهیا بود، حتی اگر علناً میگفت که هیچ پولی بابت اینها نخواهد پرداخت. از نظر او مردها فقط به درد این میخوردند که در را برایش باز کنند، در حالی که در مقابلش از جا برمیخیزند، زیباییش را تحسین کنند و صورت حسابهایش را پرداخت کنند. الکسیس در یک آژانس تبلیغاتی به این موقعیت دست یافت، جایی که استفاده ماهرانه‌اش از ایده های دیگران و مانورهای زیرکانه‌اش برای آنها باعث شد تا به سرعت پیشرفت کند و از نردبان ترقی آژانس بالا برود. او در کارش مثل گربه بود، یعنی هیچ وقت به طور مستقیم با کسی درگیر نمی‌شد، اما با حیله‌گری کار خودش را پیش می‌برد. می‌دانست چطور با پنهان کردن یادداشت‌های مهم و مزایقه کردن اطلاعات مفید از همکارانش آنها را مثل احمق‌ها جلوه دهد. الکسیس استاد کسب اعتبار از موفقیت‌هایی بود که هیچ کاری برای آنها نکرده بود و می‌توانست از زیر بار مسئولیت اشتباهات، حتی اگر در حد فاجعه بودند، شانه خالی کند. او با استفاده از جذابیت شخصیش توانست مشتری‌های زیادی را جذب آژانس کند و بسیاری از آنها او را مسئول سفارش‌های خود کردند. بیشترین اعتبار را در آژانس به دست آورد و از مزایای آن لذت می‌برد و از اینکه می‌دید خیلی‌ها به او حسادت می‌کنند کیف می‌کرد. البته الکسیس می‌دانست که دارد نان رنگ و لعابش را می‌خورد، ولی مگر تبلیغات چیزی جز رنگ و لعاب است؟ با این حال الکسیس از زندگی شخصیش ناراضی بود. از 20 سالگی تا 30 سالگی و تا حدودی زیادی از 30 سالگی تا 40 سالگی دلخوشی‌های زیادی داشت، اما هرچه سنش بالاتر می‌رفت سوال‌های آزاردهنده‌ای بیش از پیش ذهنش را به خود مشغول می‌کرد. آیا او آدم موفقی بود یا صرفاً یک تنفروش؟ البته او آنقدر مهارت داشت که به راحتی از این مسئله پیچیده طفره برود، اما این سوال در ته ذهنش رسوب کرده بود. به مرور ایام نظرش نسبت به مردانی که با آنها رابطه داشت برمیگشت. اگر مردی به اندازه کافی پولدار بود، یا خیلی پیر بود و یا خیلی بیریخت، و اگر طرف خوشتیپ و جوان بود، لات و آس و پاس از آب در می آمد. اگر هم کسی حسابی به او ابراز عشق می کرد، الکسیس می فهمید که یارو آنقدر احمق است که نتوانست شخصیت واقعی او را در پس ظاهر فریبندش تشخیص بدهد. الکسیس از هر کسی که می‌خواست بر او تسلط داشته باشد هم به سرعت می‌برید. سلطه مردان فقط در رختخواب برایش قابل تحمل بود و لا غیر. اما نارضایتی از مردان فقط نیمی از ماجرا بود. الکسیس هیچ دوستی نداشت. همکارانش فقط از او تحقیر دیده بودند و دشمن خونیش شده بودند. با همسایه‌هایش هم دائما در جنگ و ستیز بود. برای پارک ماشینش در جایی که دوست داشت و عملاً غیر ممکن بود، به خاطر صدای بسیار بلند ضبط صوتش و برای عادتش به نیمه اوریان قدم زدن در لابی مجتمع مسکونیشان. هرچند به این مسئله آخری مردان همسایه هیچ اعتراضی نداشتند و خیلی هم موافق بودند، اما زنهایشان هر بار با دیدن او مثل مار زخم خورده می شدند. الکسیس حتی نمیتوانست با مادرش درد و دل کند و نزد او آرامش داشته باشد، چون سالها بود که با مادرش یک کلام هم حرف نزده بود. دقیقا از زمانی که مادرش به دلیل اینکه الکسیس دیرتر از ساعت مقرر به خانه آمده بود یک هفته قدغن کرده بود که شب بیرون برود. او هیچگاه به تلفن‌های مادرش جواب نمیداد و همه نامه‌های او را باز نشده برمیگرداند. الکسیس بیچاره با استعداد، پولدار و موفق بود، اما با همه اینها بدبخت بود. آیا او قربانی حسادت و بدخواهی دیگران شده بود یا فقط یک بیشعور بود؟ تشخیص آسان بود. گفتم مادرت بیشعور است. با عصبانیت پرسید شما ساعتی $100 از من پول میگیرید که چیزی را که خودم میدانم تحویلم بدهید؟ و داشت راه میافتاد برود که با انگوش اشاره کردم صبر داشته باشد. احتمالاً از همان اشاره انگوش فهمید که من مقعد شناسم و گذاشت حرفم را ادامه بدهم. گفتم و تو بچه یک مادر بیشعور هستی. گفت خب این شد یک چیزی. کاملاً مشخص بود از این که تقصیرها دارد گردن یکی دیگر می افتد احساس آرامش پیدا می کند. گفتم تو خواسته بین خودت و خودخواهی های مادرت دیوار بلندی بکشی، اما این کار به بهای کشیده شدن یک دیوار بلند بین تو و تمام ارتباطات انسانی بوده. پرسید یعنی چی؟ شیر فهمش کردم، یعنی اینکه تو هم بیشعور شده ای. با راهنمایی و کمک های من و یک گروه درمانی او سرانجام توانست اعتیادش به بیشعوری را قبول کند و دریابد که چگونه این بیشعوری باعث شده که او برای حفظ موقعیت هایش فریبکاری کند، دروغ بگوید و از دیگران سوء استفاده کند. البته من توجه ویژه‌ای هم برای اصلاح عادات و رفتارهای جنسی الکسیس مبذول داشتم و باید بگویم که درمان او یک موفقیت محشر و هیجان انگیز بود. او اکنون در شهر پیتسبورگ زندگی می کند و در یک فروشگاه بزرگ به صندوقداری مشغول است. با یک کارگر معدن بیکار ازدواج کرده، یک بچه دارند و یک دیگر هم توی راه است. الکسیس خوشبخت است، دست کم دیگر بیشعور نیست. و اما می رسیم به هوبرت. بچه 9 ساله بود که برای معالجه نزد من آوردند. پدر و مادرش نکبت صدایش می کردند و در مدرسه درجه مطلقاً کودن داشت. 4 درمانگر تا آن موقع او را جواب کرده بودند و 2 تا از آنها بعد از سر و کله زدن با او حرفه روان درمانی را رها کرده بودند و به کارهای کم استرس‌تری رو آورده بودند. یکی رام کننده شیر شده بود و دیگری بازرس مخفی مواد مخدر. در واقع او هم بیشعور بود. مورد هوبرت به سادگی ثابت می‌کرد که الزاماً همه بیشعورها محصول دوران کودکی و تربیت نابهنجار نیستند. شاید یکی مثل الکسیس چنین بود، اما قطعاً هوبرت به خاطر تأثیرات دوران کودکی نابهنجار بیشعور نشده بود، زیرا او خودش یک کودک نابهنجار بود. مشکل اساسی هوبرت این بود که تحمل دیدن راحتی و خوشحالی دیگران را نداشت. مثلا اگر چند تا دختر بی سر و صدا برای عصرانه دور هم جمع می شدند، هوبرت نمی توانست آرام بنشیند و حالشان را نگیرد. مثل یک خلبان ژاپنی به عملیات انتحاری می رفت. روی سرشان هوار می شد و عملیاتش را با هوا فرستادن ظرف و نوشیدنی های دخترهای کوچولو با موفقیت به اتمام می رساند. یا چند بار گوه سگ را در استخر شنای عمومی انداخته و آنجا را به تعطیلی کشانده بود. البته هوبرت ویژگی‌های مثبتی هم داشت. مثلا از آن بچه‌هایی بود که هیچ وقت برای قبول شدن در امتحانات تقلب نمی‌کرد. به جای این جور لوس‌بازی‌ها با یک تفنگ واقعی به در خانه معلمش می‌رفت و او را تا سرحد مرگ می‌ترساند تا نمره قبولی‌اش را بگیرد. مورد هوبرت به ویژه از آن جهت که او جز بدجنسی و مردم آزاری چیز دیگری نمیفهمید مورد مشکلی بود. وقتی به او گفتم که بیشعور است، نیشش تا بناگوش باز شد. گفت من اولین کسی هستم که اینقدر خوب درباره او حرف میزنم و از بیشعور نامیده شدنش خیلی اظهار خوشحالی کرد. آه، از نهادم برخاست و فهمیدم این از آن موارد واقعا مشکل است. البته من هم بیدی نیستم که با این بات ها بلرزم و تصمیم گرفتم برای درمان عمیق این پسر بچه از تجربیات خودم در زمانی که مقعد شناس بودم استفاده کنم. معاینه کامل سنگوشی یکی از این تجربه ها بود. از آن موقع به بعد من از همکاری کامل هوبرت لذت بردم و حالا هم با مسرت اعلام می کنم که او به زودی مدال افتخار پیشاهنگی خواهد گرفت. و والتر کشیش بود. او 14 سال پیش به این کسوت در آمده بود و از آن مدت در 12 کلیسا خدمت کرده بود. حرارت بسیاری در یادگیری انجیل و موعظه کردن داشت و خودش را متخصص امراض روانی و درمان گناهکاری می دانست. او واقعا باور کرده بود که خودش را در راه حق و وظیفه خطیر الهیش فنا کرده است. والتر در خطابه هایش به صراحت می گفت که وظیفه ما آن است که در محضر خدا مواظب کوچکترین اعمال و رفتارمان باشیم، زیرا با ارتکاب کوچکترین خطایی یک سر در دامن گناه می غلطیم. او عاشق این بود که بگوید بدانید آن خدایی که جنبیدن هر برگ درختی در لوح او محفوظ است، کوچکترین لغزش من و شما را به نیکی می داند و هرگز آن را فراموش نمی کند. بعضی وقتها والتر در هنگام موعظه حالت عصبی و تهاجمی به خود می گرفت، به طوری که هر آدم عاقلی از علاقه و جدیت والتر برای ایجاد دافعه شگفت زده می شد. چند بار هیئت مدیره کلیسا برای این حالتها به والتر تذکر داده بود، اما او همیشه با لفاظی ها و ژست های زاهدانه نه تنها انتقادات را قبول نکرده بود، بلکه چیزی هم طلبکار شده بود. والتر معمولاً به هیئت مدیره یادآوری می‌کرد که خادمان راستین خداوندند، دشمنان زیادی دارند و هیئت مدیره کلیسا نباید اجازه دهد کسانی که هیچ کاری برای خداوند نکردند آنها را بازیچه دست خود کنند. اوضاع بر این منوال بود تا اینکه یک بار والتر تصمیم گرفت برای یک شنبه درباره زنای محسن موعظه کند. با همان حالت همیشگی خطابه قرایی درباره این گناه کبیر ایراد کرد و در مورد کراهت و شناعت عظیم زنای محسن در نزد پروردگار سخنرانی کوبنده ای کرد. او به حاضران گفت که به جای هر کسی که چنین گناهی را مرتکب شده باشند تا ابد در قعر جهنم است و هیچ جای امیدی هم برای کسی باقی نگذاشت. یکی دو هفته بعد وقتی که والتر داشت مراسم عشای ربانی را آغاز می‌کرد، یکی از حضار که ظاهر موقر و متشخصی هم داشت از جای خود برخاست و با اسلحه‌اش به سمت والتر نشانه رفت. آن مرد به والتر گفت بهتر است دعایت را از ته دل بخوانی، چون شاید آخرین دعایت باشد و حتما هم از خدا بخواه که برای زنای محسنه و غیر محسنت ببخشدت، چون اگر دست از سر زن و دخترهای من برنداری خودم تا در دروازه جهنم راهی میکنم. والتر آن موقعیت ناگوار را با تقوا و خویشتنداری تحمل کرد. او به هزار گفت که تهمت آن مرد محترم ناحق است، اما او از سر تقصیرش میگذرد. بسیاری از حاضران به خاطر این بردباری مؤمنانه و حتی قدیسانه والتر به گریه افتادند. اما روزگار والتر سر آمده بود. چند روز بعد شورای مخصوصی متشکل از پدران و شوهران هتک ناموس شده نامه‌ای به سراسقف منطقه نوشت و درخواست کرد که نه تنها والتر از کلیسای ناحیه آنها اخراج شود، بلکه خلع لباس هم بشود. اسقف برای مذاکره محرمانه او را فراخواند. والتر آنجا هم هر تهمتی را بی اساس خواند، اما شاکیان دست پوری داشتند. آنها عکس‌های رنگی واضحی از والتر در هنگام ارتکاب عمل به همراه نوارهای صوتی حاوی صدای زنان و دختران رو کردند. با وجود این اسناد و مدارک والتر باز هم کم نمی آورد. او می گفت این راهی بوده که او برای اجرای این فرمان مسیح که می فرماید به همسایت عشق بورز انتخاب کرده است. در خانه یک خادم خدا باید همیشه به روی بندگان خدا باز باشد، چه روز، چه شب و چه نیمه شب. والتر به کلیسای 13 فرستاده شد، اما اسقف عکس‌های رنگی خوشکیفیت را لابد برای روز مبادا نزد خود نگه داشت. ضربه نهایی وقتی بود که زن والتر اعلام کرد که او با بچه‌ها به خانه پدرش برخواهد گشت و علاوه بر این پیشنهاد شغلی در بنیاد بین‌المللی ترویج بیخدایی را هم پذیرفته است. والتر داغان شد. او همیشه فکر می‌کرد که اسقف از او حمایت خواهد کرد و زنش هم تحت هر شرایطی با او خواهد ماند. خیلی سعی کرد تا راه نجات عقلانی و یا مؤمنانه بیابد، اما موفق نشد. او در محاصره دشمنان زیادی قرار داشت و کسی نبود که نجاتش بدهد. والتر به این نتیجه رسید که اینها کار شیطان است، اما واقعا این وضعیت به خاطر شیطان بود یا بیشوری؟ اسقف والتر را نزد من فرستاد. من به والتر کمک کردم تا زیر پوسته دینداریش را ببیند و قبول کند که هرگز آن آدم اندیشمند، دلسوز و پرهیزکاری که گمان می‌کند هست نبوده است. او چیزی جز یک بیشعور مذهبی نبود. والتر نمی‌توانست بپذیرد که به طرز بسیار ماهرانه‌ای خودش را هم فریب می‌داده. او باور داشت که نه تنها تمام اعمال و رفتارش شرافتمندانه بوده، بلکه حتی بعضی از کارهایش را مصداق بارز ایثار و فداکاری می‌دانست. مثلا معتقد بود که خودش را فدای زنان کلیسا رو کرده، به این ترتیب که مرهمی بر درد تنهاییشان شده و با برآوردن ضروری ترین نیازهایشان کمک کرده که به زندگی با شوهران سرد مزاجشان ادامه دهند. اما بالاخره قبول کرد که بزرگترین عطیه الهی برای عالم نسوان یا هیچ عالم دیگری نبوده است. متوجه شد که چقدر به دیگران آسیب رسانده و از اختیاراتش سوء استفاده کرده است. هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که به من نظر کرد و گفت: آیا من بیشعور بودم فرزند؟ چنین لحظاتی به کار روان درمانی من ارزش ویژه‌ای می‌بخشد. بعد از ماها مشاوره و درمان، والتر با تقاضای طلاق همسرش موافقت کرد و کلیسا را هم ترک کرد. سخت‌ترین درس او درک این مطلب مهم بود که سایر مردم برای این خلق نشدند که او با آنها سرگرم شود و بر ایشان فرمان براند. بنابراین باید به کلی رفتارش را عوض کند و راه و روش دیگری را در پیش بگیرد. والتر الان در گوشه ای از خاورمیانه به شتربانی مشغول است. او مدعی است که خدا را دوباره شناخته است و میگوید: اگر خداوند بتواند امثال این مؤمنان بمبگذار و من و بیشعور را ببخشد، پس قدرتمندترین قادر جهان است. و اگر کسی از او درخواست کمک یا راهنمایی کند، با مهربانی جواب میدهد: هیچ وقت با یک بیشعور صلاح مشورت نکن فرزندم. صدایی که در کویر میپیچد انگار زمزمه میکند: آفرین، آفرین. از این سرگذشت‌ها میتوان نکات چندی درباره بیشعوری دانست. هر آدمی، چه پولدار و چه بی پول، چه زن و چه مرد، چه پیر و چه جوان، ممکن است به بیشعوری مبتلا شود. نه باهوش بودن و نه کودن بودن هیچ کدام مانع از ابتلا به این عارضه نمی‌شود. به عبارت دیگر، بیشعوری مرضی است که میتواند هر کسی را در هر زمانی بدون هیچ هوشداری آلوده کند. از خاخامی که در طول زندگیش بیشعوری‌های فراوانی دیده، روایت است که هر کسی در شرایط ویژه‌ای می‌تواند وقیح باشد. همین که آن شرایط از بین رفت، آدم معمولی به خود می‌آید و از وقاحتش پشیمان و سرافکنده می‌شود. اما آدم بیشعور دنبال فراهم کردن شرایط دیگری می‌گردد. این سرگذشت‌ها را از آن رو برای نقل کردن انتخاب کردم تا تنوع رفتاری بیشعورها را نشان داده باشم. هرچند در نهایت هر بیشعوری منحصر به فرد است و فرمولی برای شناسایی دقیق بیشعورها وجود ندارد. همانقدر که انسان‌ها پیچیده و گونه‌گونند، بیشعورها هم پیچیده و گونه‌گونند و به همین میزان راه‌های درمان این بیماری هم پیچیده و گونه‌گونه است. شاید فقط تعریف کامل این عارضه کتاب مستقل دیگری را بطلبد که البته نگارش آن بیش از مباحث روانشناسانه بستگی به میزان فروش این کتاب دارد. فروشی که با در نظر گرفتن کمیت بیشعورها باید خوب باشد. فقط در ایالات متحده آمریکا بیش از 100 میلیون بیشعور وجود دارد که هر کدام منحصر به فردند و همین امر من را امیدوار می‌کند که کتاب‌های زیادی از این دست بتوانم بنویسم و روانه بازار کنم. در حال برخی از خصوصیات مشترک بیشعورها این هاست: خودپسندی فجی، نفرت انگیزی بی حد، خیرخواهی متکبرانه، ضمیر ناخودآگاه غیر قابل نفوذ که با مته الماس هم نمیتوان با آن نفوذ کرد، کسب قدرت با خار و خفیف کردن دیگران، امتناع از صفات اصلی انسانی، سوء استفاده بی‌رحمانه از آدم‌های ساده. این صفات را به همراه موارد دیگر در فصل‌های پیش رو بررسی خواهیم کرد. فعلا نگران این چیزها نباشید. بالاخره دیر یا زود به این نتیجه خواهید رسید که احساس همزادپنداریتان درست است. تمرین‌ها: 1. آیا با خواندن هیچ کدام از این داستان‌ها یاد شخص خاصی نیافتادید؟ آیا آن شخص خاص را هر روز صبح توی آینه نمی‌بینید؟ وقتی به خودتان فکر می‌کنید چه ویژگی‌هایی به نظرتان می‌رسد؟ فکر می‌کنید کدام یک از رفتارهایتان چندش آورتر است؟ 2. بهتر است یک دفتر بسیار بزرگ برای ثبت این موارد تهیه کنید و در هنگام خواندن این کتاب موارد دیگری را که به ذهنتان خواهد رسید در آن دفتر ثبت کنید.